هست، ولی به هر حال اگر حتی اون موبایل طرف دست کسی باشه که رمز رو به هر حال زده و وارد بشه، من میخوام بگم چه اتفاقی میتونه بیفته. تمام پول ها چون عین این کیف پول دیجیتال عین یک حساب بانکی، اگر بخواد برداشتی ازش بزنه تنها به مقصدی میتونه بزنه که به نام همون فردیه که احراز هویت شده و وارد شده. و اگر دارایی طرف که سرمایه گذاری کرده رو بخواد بفروشه اصطلاحاً، باز اون منابعی که فروخته میشه به حساب اون فردی که وارد اپلیکیشن شده میشه. یعنی هیچ میتونه به قول معروف اذیت بکنه، اما هیچ آسیبی نمیتونه به فرد وارد بکنه.
بله. 913 چهار رقم آخر 4049 گفتن که اصلا جای اعتماد وجود نداره و نمیدونم با سرمایه ها میگیرند و کارهای دیگه. نه واقعا هم اینطور نیست. حالا عزیزی که پیام رو فرستادی، ممکنه یک دو جا هم به هر حال حالا این اتفاق بیفته، ولی نمیشه این رو تعمیم داد. الان اتفاقا یکی از ویژگی های خوبه آقای دانایی همین اپلیکیشن ها و همین فناوری ها اینه که اتفاقا لحظه به لحظه میتونه به ما گزارش بده، درسته؟ بله. یعنی اگر من مثلا برم توی حالا صندوقی یه پولی بذارم، شاید بعد لازم باشه صبحش برم اونجا سر بزنم راجع به پولم بپرسم، ولی وقتی فناوری میاد پای کار، یعنی لحظه ای من میتونم کنترل داشته باشم.
بله بله دقیقاً همینطوره. فقط این موردی که این دوست اشاره کردن، ببینید دو نوع سرمایه گذاری ما داریم، سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم. متاسفانه توی چند سال گذشته که مردم به سمت بازار سرمایه رفتن، بدون علم و آگاهی رفتن به سمت سرمایه گذاری مستقیم که نیازمند اینه که شما اطلاعات، تحلیل و دانش قوی داشته باشی. و خب این هدایت نقدینگی هم به شکل بدی اتفاق افتاد. اما این کاری که ما داریم میکنیم، اصلا صندوق‌ها درست شدن که مردم به صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری کنن. یه تیمی خبره توی هر صندوقی وجود داره که از منابعی که وارد شده اونجا میگه که اینها چجوری سرمایه گذاری، چقدرش بره وارد بانک بشه، چقدر وارد بورس بشه یا هر حوزه دیگه.
حالا من یه پیام بگم ولی بعدش جوابشو بعدن از شما میخوام بپرسم. آقا رضا بهزادی از آمل پیام دادن، با مثال کامل توضیح بدید ما 500 تومن بدم تا یه سال در بهترین حالت چقدر میشه سود کرد و بدترین حالتش چیه، اینو نگه داریم، چقدر سوال خوبیه. میخوام با همکار شما صحبت بکنم که مدیر بازاریابی مجموعه هستند. آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
خوب هستید؟ خودتون رو کامل معرفی میفرمایید؟
امیر درزی هستم، مدیر بازاریابی
در واقع. متشکرم آقای درزی، متأسفانه صداتون خیلی ضعیفه، اگر یه خورده بهتر فکر کنم دارید با دهنه گوشی صحبت کنید بهتره تا با این به هر حال.
بسیار خوب، بسیار.
بله. الان صحبت بفرمایید آقای درزی.
الان بهتر شده؟
بله، الان الان دیگه بهتر شد. خب شما مدیر بازاریابی و توسعه بازار مجموعه هستید. فکر کنم هدف و بازار شما افرادی باشن که حالا درآمدهای متوسط داشته باشن، درسته؟
بله بله.
خب چه برنامه‌ای دارید برای اینکه اونها رو ترویج بکنید، یا بیشترین مشکل شما برای اینکه این افراد علاقمند بشن به سرمایه گذاری در این اپلیکیشن شما و در نهایت سرمایه گذاری در حوزه‌های بانکی و مالی و سرمایه چه هست؟
ببینید اصلی ترین دغدغه‌ای که در واقع محصول شرکت ما داره اینه که خدمتی که داره ارائه میکنه تقریبا یک خدمت نوه، مخصوصا در قسمت پسندازش. حالا در قسمت سرمایه گذاری اپلیکیشن های متفاوتی اومدن در بازار و کمابیش رقیب هستیم، اما در قسمت پسنداز تقریبا نوه و افراد کمی باش آشنایی دارن و سوالات زیادی دارن. وقتی آشنایی کم باشه، سوالات زیاد باشه، با نمونه های مشابه آدم ها مواجه نشده باشن، مشکل اعتماد ایجاد میشه. یعنی گاهن نمیدونن چجوریه و ندونستن باعث میشه که استفاده نکنن. همین چند دقیقه قبل شما در واقع یکی از شنونده‌هاتون سوال پرسید، همین الان خوندید، و طبیعتاً این کاربر تا زمانی که سوالاتش حل نشه استفاده نمیکنه از در واقع محصول. و اصلی ترین دغدغه‌ای که در حال حاضر شاید محصولی مثل محصول ما داشته باشه بحث ناآشنا بودن کاربرا و در نتیجه اعتماد کاربرا هستش. در همین راستا ما فعالیتی که داریم انجام میدیم اینه که خب سعی کنیم با محتوای مختلفی که حالا درست میکنیم، حالا محتوا ممکنه محتوای ویدیویی باشه، عکس باشه، و در حوزه‌های مختلف بحث‌های در واقع حالا حوزه‌های دیجیتال، در واقع رسانه‌های دیجیتال، اینا رو منتشر میکنیم، کاربران رو با این مفاهیم آشنا کنیم. و عرضم به حضورتون الان بخش دوم سوالتون که گفتید چطور کاربرانتون رو با محصولتون آشنا میکنید، اصلی ترین روش ما برای در واقع آشناسازی کاربران با محصول اینه که حالا واقعیت اینه که اپلیکیشن ما خیلی وقت نیست، یعنی تقریبا میشه گفت یه اپلیکیشن نوپا محسوب میشه و در نتیجه ما فعلا نمیتونیم در واقع از روش های در واقع با نیازمند بودجه سنگین استفاده کنیم برای بازاریابی، روش های اصطلاحاً تبلیغات محیطی، بیلبوردی، تلویزیونی، و در نتیجه داریم از روش های با بهره وری بالا استفاده میکنیم. اصطلاحاً حالا بهشون میگن افیشنت. و عرضم به حضورتون که ما کاری که میکنیم اینه که در وهله اول سعی میکنیم کاربران خودشون اپلیکیشن رو اگر نیازشون مرتفع شده به هم دیگه معرفی کنن. اصطلاحاً میگن معرفی سینه به سینه وجود داشته باشه. اصولا این اتفاق به صورت طبیعی میفته زمانی که محصول مطابق با نیازهای کاربر باشه، ولی خب ما برای اینکه این رو تسریع کنیم میایم و در واقع یه سری از عوامل تشویقی رو در واقع برای کاربران در نظر میگیریم که اگر بتونن اپلیکیشن رو به هم دیگه معرفی کنن، و علاوه بر این حالا به صورت کاملا بهره‌ور و با هزینه پایین سعی می‌کنیم در فضای دیجیتال کاربران جدید رو جذب اپلیکیشن
کنیم. بسیار عالی. معلومه که به هر حال روش‌های مختلف هست، حالا ان شاءالله جایی هم برسه که روی بیلبورد ها و به هر حال در پیام‌های بازرگانی هم تبلیغ شما رو ببینیم، چون اتفاق خوبی. اگر کسی واقعا درک بکنه که چگونه میشه از هوش مصنوعی استفاده کرد، از فناوری استفاده کرد برای اینکه همون سرمایه‌های خرد هم تبدیل به برها سرمایه های کلان بشه، خودش اتفاق بسیار خوبیه. ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی خوشحال شدم.
خیلی
خوشحال
شدم. بله، پیام های شما هم داره به دست ما میرسه. همچنان 3637 در خدمت شما هست. اگر پس اندازتون میخواید تبدیل به سرمایه گذاری بشه، این ابزار هوشمند میتونه بهتون کمک بکنه. پرسیدن همون سوالی که آقای رضا بهزادی از آمل پرسید، ماهی 500 بدن تا یه سال در بهترین حالت چقدر سود میشه کرد و بدترین حالتش چیه؟
سوال خوبیه. حالا من توی شبکه‌های اجتماعی هم از ما این رو میپرسن اونایی که میخوان ساده به جواب برسن. ببین، من با مقایسه این رو باید جواب بدم. 500 هزار تومان کسی پس انداز بکنه در صندوق‌های درآمد ثابت، یعنی من تشخیص میدم که ریسک من کمه، نمیخوام اصلا هیچ ضرری رو متحمل بشم. تقریبا الان صندوق‌های درآمد ثابت یه چیزی نزدیک 21% دارن سود میدن، سود سالانه.
بله.
و هر زمانی این سود به صورت روز شماره، یعنی شما امروز 500 هزار تومان ریختی، فردا 500 هزار تومان بریزی، حتی این وسط ابطال هم بکنی، روز شمار سود شما حساب میشه. که این در مقایسه با سودی که بانک ها دارن میدن که 10% هستش، تقریبا 100% شما داری بیشتر سود میگیری. اگر وارد صندوق های سهامی بشن، اینجا اون نکته دانش مالی مطرحه. اگر بازار خوبی باشه، شما با صندوق ها سود بیشتری میبری، و اگر بازار اصطلاحاً بازار بدی باشه و به قول معروف بازار خرسی بهش میگن و رو به پایین باشه، شما ضرر کمتری رو میکنی. اون کسایی، این دیگه همه اطلاعاتش وجود داره، کسایی که در صندوق ها بودن در اون سالا سود بیشتری کردن، در بازار هم که ریخت و افت کرد و اینها ضرر کمتر. پس اینجا هم باز قیاس مهمه. و نکته دیگه‌ای که وجود داره، شما با 500 هزار تومان این گزینه رو نداری که بری خونه بخری، ماشین بخری یا یه سکه بخری، ولی میتونی با پسنداز و سرمایه گذاری و استفاده از سود مرکبی که ایجاد میکنه در واقع سرمایه گذاری رو داشته باشی و سعی کنی از همین بازار تورمی هم در برابر این تورم ارزش داراییت رو حفظ بکنی.
به هر حال حداقل اون چیزی که وارد کردی میمونه توش.
ببینید، اون پوله که اصلش سر جاشه،
اصلش سر جاشه، حالا همین
توی صندوق‌های درآمد ثابت اینجوره. اصلش سر جاشه، سود روز شمار 21% سالانه هم داره میگیره. حالا من میگم 21 حدوده این، آره، نسبت به گذشته. صندوق‌های سهامی هم که متناسب با بازاره. ما پیشنهادمون به افراد اینه که همیشه ترکیبی عمل بکنن دیگه. یه به قول معروف سبدی از سرمایه‌ای تشکیل بدن، میزانی درآمد ثابت، میزانی سهامی. البته ما توی نقشه راه امسالمون به سمت بازارهای جدیدتر هم میریم، به سمت بازار مثل بیمه عمر و سرمایه گذاری که افق بلند مدت تری داره، و حالا بازارهای نوظهوری مثل بازارهای رمز ارز و اینها.
به خدمات دولت الکترونیک هم وصل هستید یا قرار وصل بشید؟
ببینید، این حوزه همونطور که ابتدای بحث گفتم، ما دو تا حوزه پسنداز هستن. حوزه پسنداز بیشتر حول محور خدمات بانکیه. اونجایی که خدمات بانکی به ما اجازه بدن و اضافه بکنیم، این رو ما قابلیتش رو داریم. توی نقش ما ابتدا داریم به عنوان پس انداز خرد و سرمایه گذاری خرد میگیم، ولی در ادامه با دنبال یه ساخت، حالا اصطلاحا بهش میگیم یه ویلنس سیستم، یه پلتفرمی که کاربر خدمات متنوعی رو که کیفیت زندگیشو داره بهبود میده رو در واقع طراحی کنیم و ارائه بدیم.
من الان یکی از مسئولین خوب دولتی و حامیان حوزه دانش بنیان و صنایع نوین روی خط هستن. من میخوام شما یک دقیقه طرح مشکل بکنید یا یکی از مشکلاتی که دارید که ما با این عزیز مطرح بکنیم. من اول شما مشکلتو بگو در یک دقیقه، بعد ما میخواستم که معرفی نکنم، اول شما طرح موضوع بکنید. آقای دکتر پرویز کرمی عزیز، معاون محترم مجموعه معاونت علمی، با ما هستن، رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق این معاونت. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
آقای نقره‌کار عزیز، من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، میهمان محترم برنامه، عرض سلام دارم. ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین رو عرض تسلیت دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمتتون هستم.
ما التماس دعا داریم. ممنونم که مثل همیشه هستید و راهگشایی میکنید و راهکار میدید خدمت مهمان ما.
درود داریم.
یکی از مشکلاتی که داریم، ما موضوعی که داریم، آیه دکتر من یه طرح موضوع سریع بکنم. شرکت دانش بنیانی که در خدمتشون هستیم یک فینتکن، یک قلک دیجیتال رو طراحی کردن برای منی که مثلا ماهی 500 تومن 1 تومن میتونم تو این قلک بریزم به شکل کیف پول دیجیتال و بعد از اون ور به شکل هوشمند برای من در بازارهای مختلف بورسی و سرمایه‌ای سرمایه گذاری میکنه این پول منو. دوستان این ابداع رو داشتن و این اتفاق جدید رو رقم زدن. حالا از آقای دانایی که مدیر این مجموعه هستن میخوایم اگر مشکلی دارن که معاونت علمی میتونه همفکری بکنه یا کمکشون بکنه بیان بکنن. در حد یک دقیقه من میخوام شما تر موضوع کنید که ما فرصت داشته باشیم صحبت کنیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر کرمی عزیز. ببینید، ما همونطوری که گفتم تو لایه سرمایه گذاری توی مرحله اول به سمت بازار بورس رفتیم به خاطر اینکه می‌خواستیم اون ابزاری که طراحی می‌کنیم یک ابزار کاملا قانونی باشه و در واقع کاربر هیچ جای شکی و ترسی براش وجود نداشته باشه. ما بعد از در واقع شاید 3 ماه نسخه اولیه محصولمون آماده بود و رفتیم به سمت این که با سازمان بورس وارد فاز مجوز بشیم، چون ما اولین اپلیکیشنی بودیم که برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه مبتنی بر کیف پول راهکار ارائه داده بودیم. ما تقریبا شاید 2 ماه بعد از نسخه اولیهی که آماده کردیم دانش بنیانی شرکت گرفتیم، ولی 4 ماه تا 5 ماه طول کشید تا مجوز از سازمان بگیریم و متاسفانه خب این فرایند بوروکراتیک خیلی اذیت کننده هستش. حالا هم خود مجوز گرفتن، هم لایه هایی که اونجا وجود داره باید طی بشه و چک ها و اینها، و متاسفانه ما توی ادامه فرایند ما وقتی میخوایم تنوع صندوق های سرمایه گذاریمون رو زیاد بکنیم همه اون فرایند رو باید دوباره از اول طی کنیم.
دکتر چه باید کرد با مجموعه بورسی و بانکی که فرایندها و بروکراسی کمتر شد؟
عزیزم آقای دانایی، ما میدونن که یکی از کارهایی که معاونت علمی در حمایت از این شرکت‌های دانش بنیان خصوصا در حوزه فینتک انجام میده کمک به شکل‌گیری و دوام و قوام این شرکته. یعنی ما توسعه بازار و توسعه محصول رو همزمان در دستور کار داریم، اما بازار دوستان ما بالاخره وصل میشه به بازارهای جانبی از جمله بورس، از جمله بانک‌ها، که ضوابط و قوانین خاص خودشون رو دارن. یه نکته دیگه هم این که بالاخره این شرکت دانش بنیان ما باید با اپلیکیشن‌ها یا با سامانه‌های دیگه‌ای هم که در بازار وجود داره یک رقابتی رو در به دست گرفتن اون بازار هدف داشته باشه. ما در ارتباط با این همکاران و رقبای ایشون خب حتما باید یک نگاه عدالت محور و یکسان داشته باشیم در این که بگیم این شرکت دانش بنیان بهتره یا اون شرکت دانش بنیان. مستلزم ارزیابی از سوی بازار هدفه، یعنی بانک‌ها یا بورس.
بله،
در این که ما باید تسهیلگری کنیم، کمک کنیم تا اونجا که ممکنه با شرایط و ضوابط حاکم بر بانک‌ها و حاکم بر بازار سرمایه و حاکم بر بازار بورس. ما دوستان آقای دانایی حتما شهادت میدن که این کار رو میکنیم. آقای دکتر ستاری و مجموعه همکاران من در این مسیر بسیار بسیار تلاش کردن، انجام هم میدن. خوشبختانه امسال با اجرایی شدن و تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان خیلی از مسائل و مشکلاتی که شرکت‌های دانش بنیان فینتکی و حوزه بازار سرمایه در سال گذشته داشتن تقریبا رفع شده. البته من نمیتونم بگم همین الان این اتفاق افتاده، اما این مسیر تسهیلگری و اجرایی بیشتر شده. احساسم اینه که باید آقای دانایی به ما بگه که الان کار دست کی، چه شخصی، چه واحدی است. من قول میدم که هر کمکی که از جانب معاونت علمی و ما ساخته باشه ما در خدمتشون باشیم، چرا که اصلا هدف معاونت علمی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاقه، برای اینکه این شرکت‌ها بزرگتر بشن، اسکیل آپ کنن، محصول خوبی رو ارائه بدن و از اون طرف بتونن بازارهای خوبی رو ابتدا در داخل و بعد در خارج کسب کنن. من در خدمتشون هستم، اما الان به صورت مشخص و دقیق نمیدونم که کار به دست چه کسی و گیر از چه ناحیه.
بسیار عالی، من واقعا تشکر میکنم از شما آقای کرمی عزیز. حتما آقای دانایی این رو تحت یک نامه‌ای برای شما ارسال میکنند و انشاءالله شما هم که مثل همیشه کمک میکنید. تشکر میکنم از شما آقای کرمی، براتون آرزوی موفقیت دارم. انشاءالله باز هم بتونیم روزهای آتی از کمک‌های معاونت علمی در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان از زبان شما بشنویم.
من در خدمت شما و دوستان هستم.
متشکرم، سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ. آقا بریم سراغ اینکه دو سه تا سوال اومده، گفتن که میخوام همین سوال رو دقیق از زبان خودشون بشنوم. 938-15-84 گفتن من میتونم مثلا ماهی 500 هزار تومان بدم، ماهی بعد میخوام کمتر بدم، بیشتر بدم، این امکانش هست؟
بله، هم در کنار پسنداز خودکار ما پسنداز مستقیم رو داریم. شما اول ماه حقوقت میاد، میخوای یه مقداریش رو پسنداز کنی، میدونی که شاید تا سه ماه آینده نیاز نداری. این یه راهکار هست. راهکار دیگه هم اینه که همون پسنداز خودکاری رو که تعبیه کرده میتونه تغییرات روش بده، بازش رو عوض کنه، مبلغش رو عوض بکنه، بانکش رو عوض بکنه. هیچ محدودیتی وجود نداره.
نداره. شما بیزینس مدلتون یا درآمدتون چطوریه؟ از این عددا درصدی برمی‌داری؟
ما کارمز از میزانی که در واقع
تو سرمایه گذاری میره،
در سرمایه گذاری صندوق‌ها میره، کارمز میگیریم از کاربرمون، که درصدش خیلی درصد کمیه و توی اپلیکیشن کامل توضیح داده شده.
بله. الان خیلی از دوستان میخوان شما رو پیدا بکنن، اسم شما رو بزنن آقای مجتبی دانایی، میتونن شرکت شما رو پیدا کنن؟
انشالله.
آره، اینو حالا باید مجموعه دانشمندان ما وقتی میان سازمان بالاخره میدونن ما، همونطور که آقای کرمی هم گفتن، چون ما میخوایم این رعایت حق همه بشه. ما که نمیتونیم 6000 تا 7000 تا شرکت دانش بنیانو بیاریم و اینجا بگیم مختص همشون هم بودیم، اسمشون از اول تا آخر میگفتیم، ولی به هر حال گاهی اوقات هم فرآیندی رو ایجاد میکنیم که مدیر عامل بتونه که به هر حال توضیح بده، و مهم اینه که ما بتونیم سطح بهره گیری از فرصت های اقتصادی در زمینه دانش رو بالا ببریم، کاری که برنامه ما داره انجام میده. تشکر میکنم از شما آقای دانایی عزیز، ان شاءالله که موفق باشید. میدونم حرف زیاده و بحث زیاده، شاید بتونیم توی برنامه در خدمت شما باشیم، چون خیلی پیام داریم و موضوع شما موضوع جذابیه. متشکرم از حضورت. اما شما شنوندگان عزیز، یکی از موضوعاتی که در رابطه با سواد مالی مطرح میشه اینه که ما بتونیم از درآمدهای کوچک یا از پسندازهای کوچک درآمدهای ایجاد بکنیم. این نکته یه که میتونیم بیشتر راجبش صحبت بکنیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا سه شنبه که باز در خدمت شما هستیم، سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، خدا نگهدار.
یک نکته،
یک استاد.
دکتر محمد حسین ادیب، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
به نظر من مسکن ایران الان سه تا مشکل داره که این مادر مشکلات و هر مطلب دیگه که میخواییم بگیم زیر مجموعه این سه تا باشه. حالا این سه تا چیه؟ اولیش اینه که ما سالی تقریبا 600 هزار تا ازدواج در کشور و حدودا سالی 600 هزار تا واحد مسکونی جدید در کشور باید ساخته بشه. ما آمارهای توانی رو که داریم در سال جاری در 6 ماه اول ماهی 50 هزار انشعاب جدید برق خانگی داده شده، یعنی در طی سال میشه 600 هزار تا. یعنی ما سالی 600 هزار تا خونه تو ایران تموم میشه، انشعاب برق میگیرن و سالی 600 هزار نفرم ازدواج میکنن. الان بین عرضه و تقاضای مسکن توازن هست، مسکن تمام شده ها. خب حالا در 6 ماه اول سال ما با یک جهت دیگری روبرو هستیم. به طور متوسط 30 هزار واحد مسکونی مجوز ساختش صادر شده. خب این ضرب در 12 بشه میشه 360 هزار تا. یعنی بر اساس واحدهای مسکونی که دارن شروع میکنن ما امسال 312 ضرب در 30 360 هزار تا ما امسال مجوز واحد مسکونی جدید میدیم، 600 هزار نفر ازدواج میکنن. یعنی ما کمتر از نیاز داریم واحد مسکونی میسازیم. این یک، ما تقریبا سالی 300 هزار واحد کوچک متراش کم داریم. این حالا یه نکته. حالا نکته دوم، پروانه هایی که در کشور صادر شده در تهران در تابستون که ما آمارش رو داریم به طور متوسط یه واحد مسکونی 199 متر بود. سامانه ما میگوید که خونه هایی که در ماه قبل در تهران فروش رفته به طور متوسط متراژ 66 متره. خب آقا چه اتفاقی داره در کشور میفته بر اساس آخرین آمارایی که داریم؟ مردم تو تهران خونه 66 متری میخرن اما تولید کننده خونه چند متری داره میسازه؟ 199 متری. و در بقیه شهرهای کشور هم تقریبا همینه. این چیز خیلی عجیبیه. جامعه یه چیز دیگه میخواد، ما یه چیز دیگه داریم تولید میکنیم. جامعه واحد 66 متری میخواد، ما واحد 199 متری داریم تولید میکنیم. و حالا به این نتیجه میرسیم که آقا چرا ماهی 31 هزار تا فقط مجوز ساخت واحد مسکونی جدید صادر میشه؟ یعنی به شدت سرمایه گذاری در بخش مسکن کم شده. علت اینه که نمیخرند. چرا نمیخرند؟ علت نخرید اینه که داره در کشور واحد بزرگ متراش تولید میشه. پس یک اشکال ساختاری در مملکت وجود داره که ما داریم واحدهایی میسازیم که برای این واحدها بازار نیست. یه ده برای خودشون دارن مسکن تولید میکنن و البته چون نهایتا اگر اینها نتونن بفروشن چرخه کند میشه. این اتفاق ما تو چرخه میبینیم. یعنی خروجی مای 50,000 تا خونه است، الان ورودی مای به اصطلاح خود 30,000 تا. یعنی همین الان بین خروجی و ورودی یک عدم تعادلی وجود داره. این که چرا این گونه است، یه عده‌ای هستن که در واقع مهارتی ندارن برای اینکه بتونن در بازار فعلی فروش داشته باشن، یعنی در واقع از بازار اخراج شدن و اینا، غیر از این که مسکن بسازن کار دیگه‌ای بلد نیستن. نکته سوم این که خیلی صریح بگم، ما مسکن در جایی می‌خوایم، احتیاج داریم که در اونجا شغل باشه و جایی که شغل نباشه شما به این خونه بسازی. و تا میگیم شغل، فاصله اون واحد مسکونی باید یک فاصله معقول باشه تا اونجایی که شغل هست. اگر یک فاصله معقول نباشه شما واحد بسازید، کسی نمیخواد. بنده عرض میکنم که این تعداد واحدی هم که الان داره فروش میره که میگیم میانگینه 66 متره، اینا میانگین 66 متره در جاهایی که یک فاصله زمانی معقول دارن تا بازار اشتغال. و خیلی صریح بگم که ما الان 15 میلیون واحد مسکونی به نظر من در کشور داریم، در مناطقی ساخته شده که فاصله زمانی معقول تا قطب اشتغال نداره.
اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران. دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه سال 72 مقرر داشته که مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. حالا این که میگه کلیه قوانین مغایر با آن، باید ببینیم آیا مواردی هست که به صورت صریح نسخ شده باشه که تکلیف مشخصه. در غیر این صورت از نظر حقوقی نسخ ضمنی میشوند مواردی که مغایر هستند با این قانون به عنوان قانون لاحق که بعداً تصویب شده، یعنی کلیه مواردی که در خود قانون مقررات صادرات و واردات بوده از قبل، یعنی قبل از سال 72 و سایر قوانین موضوعه مرتبطی که ما داشتیم اگر احیاناً مغایر هستند نسخ میشن که اصطلاحاً بهشون میگن نسخ ضمنی. یک اصطلاحی به کار رفته در ماده یک، ملاحظه فرمودید، میگه و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. بعضا میبینیم که در مقررات و قوانین از این اصطلاح استفاده میشه. تعریف قانونی مشخصی هم شاید از این اصطلاح نداشته باشیم، ولی میتونیم بگیم منظور در واقع از مؤسسات یا شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنهاست، مؤسسات یا شرکت های دولتی یا عمومی غیر دولتی است که عمومات قانونی و شاید بتونیم بگیم به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل اونها نمیشه، مگر اینکه در خصوص اونها ذکر نام بشه. به همین جهت در خیلی از مواد قانونی برای اینکه دربر بگیره اونها رو ما از این اصطلاح استفاده میکنیم. میتونیم بگیم مقصود از مقررات عمومی دولت آن دست از مقرراتیه که قوه مجری از جهت نظارتی که برای سازمان‌ها و نهادهای تابع داره اعمال می‌کنه. بنابراین مؤسساتی که مستقیماً از نظارت قوه مجری خارجن میتونن جزو این گونه مؤسسات باشن. حالا اینکه چطور تشخیص داده بشه و اینها، میتونیم از مقررات مربوطه و یا اساسنامه قانونی اونها استفاده بکنیم. این گونه اشخاص حقوقی معمولاً به موجب یک قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل میشن، مثلا شرکت ملی نفت ایران، نمیدونم شرکت های وابسته و یا بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و این گونه موارد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه مختلفی رو از ساعت 14 شنونده بودید و امیدوارم این برنامه ها رو اگر تمایل دارید تا مجدد بشنوید یا جزو شنونده های خاصه برنامه خاصی بودید و شنیدنش رو از دست دادی، دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد. با جستجوی نام برنامه مد نظر میتونید دسترسی پیدا بکنید به فایل های صوتی برنامه های قبلی که پخش شده و شنونده اونها باشید. همینطور سامانه پیام کوتاهمون رو هم خدمتتون بگم، در برنامه های مختلف میتونید همراه باشید از طریق 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد است که هر لحظه در حین هر برنامه میتونید پیامک خودتون رو ارسال بفرمایید. 16:30 و نوبتی هم باشه با برنامه تابلوی صادرات همراه باشین، برنامه زنده‌ای که از این به بعد میتونید در این ساعت شنوندش باشید.
حضور در بازارهای جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، نمایشی از توسعه بازرگانی و بهره‌وری و اقتصاد منهای نفت در تابلوی صادرات.
به نام خداوند بخشنده مهربان.